کابل بازدید کند. دکتر اکبر وردک، کارشناس مسائل سیاسی مقیم فرانسه، درباره اهمیت رابط افغانستان با ایران چنین میگوید:
شکی نیست که ایران یکی از ممالک بسیار مهم منطقه به شمار می رود و امکانات بسیار وسیع مالی و انسانی در دست دارد.
مصاحبه کامل با آقای وردک را در برنامه داریم. اردوی ملی افغانستان عملیات را جهت ردیابی و سرکوبی مخالفان مسلح دولت در شمال کشور راه اندازی کرده است. جنرال زلمه ویسا، قماندان قوی اردوی 209 شاهین:
عملیات در چمتال پا ولسوالی که شروع کیده.
این عملیات از ولسوالی چمتال بلخ آغاز شده است. عملیات زمستونی برشنا 23 است که هدف آن از بین بردن و محو لانه های مخالفین مسلح کشور.
پلیس بلژیم عملیات ضد تروریسم را در شرق این کشور راه اندازی کرده است. گزارش های دیگری هم داریم. با حساب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. قرار است وزیر خارجه ایران هفته آینده به کابل بیاید. انتظار می رود جواد ظریف در دیدار با مقامات افغان روی نهایی شدن سند همکاری استراتژیک میان کابل و تهران گفتگو کند. وزارت خارجه ایران گفته که به دنبال دیدار ظریف از کابل، سفر رئیس جمهور افغانستان به تهران هم در یک فرصت مناسب صورت خواهد گرفت. همکارم جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
کابل در هفته پیش رو میزبان وزیر خارجه ایران است. این دیدار جواد ظریف با دنبال سفر اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان به تهران و گفتگوهای وی با مقام های ایرانی صورت میگیرد. یک مقام وزارت خارجه افغانستان که خواست نامش گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که آقای ظریف در هفته پیش رو وارد کابل خواهد شد. بر اساس آنچه گفته شده بود، محمد انی فتمر در سفرش به تهران از مقام های ایرانی دعوت کرده بود تا از کابل دیدن کنند. آقای اتمر همچنان از باز شدن یک باب نو روابط میان افغانستان و ایران سخن گفته بود. حالا مرزی افغان، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که جواد ظریف به زودی با مقام های افغان در کابل دیدار خواهد کرد و افزود که گفتگوها میان ایران و افغانستان در مورد مسائل مختلف ادامه دارد و سفر آقای ظریف برای بحث روی گسترش همکاری ها و نهایی شدن سند همکاری های استراتژیک میان کابل و تهران صورت میگیرد. به نقل از خبرگزاری اسنا، خانم افغان همچنان گفته است که در چند ماه گذشته و پس از برگزاری دو دور انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، روابط دو کشور گسترش یافته است. انتظار می رود وزیر خارجه ایران در سفرش به کابل از رئیس جمهور اشرف غنی دعوت کند تا از تهران دیدن کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید که سفر آقای غنی به آن کشور در یک فرصت مناسب صورت خواهد گرفت. اما در کابل مقام ها در ارگ ریاست جمهوری در مورد هر دو سفر چیزی نگفتند. وزارت خارجه افغانستان به صورت رسمی ابراز نظر در این مورد را رد کرد و ارگ با تماس های پیهم حاضر به پاسخ نشد. پیش از این سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که مشاور امنیت ملی افغانستان طرح را که چگونگی انجام گفتگوهای صلح با طالبان را در بر می‌گیرد با ایران مطرح کرده و این موضوع بخش مهم توافقنامه استراتژیک میان دو کشور خواهد بود. انتظار می‌رود در جریان سفر رئیس جمهور غنی به تهران این سند میان رهبران و یا هم مقام‌های ارشد دو کشور امضا شود. حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان همواره نگرانی‌های ایران را به همراه داشته، اما مشاور امنیت ملی افغانستان تأکید می‌ورزد که اجگاه تهدید از خاک افغانستان متوجه ایران نخواهد بود.
در گزارش همکارم شنیدید که قرار است وزیر خارجه ایران جهت آمادگی برای توافقنامه استراتژیک دو کشور هفته آینده از کابل بازدید کند. سوال اینجاست که ایران چه نقشی میتواند در مذاکرات صلح در افغانستان داشته باشد و چی مورد تهران را واداشته تا رابط خیلی نزدیکتر از گذشته با کابل داشته باشد. همین پرسش ها را همکارم جاوید نعیمی با دکتر اکبر وردک، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، در میان گذاشته است.
شکی نیست که ایران یکی از ممالک بسیار مهم منطقه به شمار می رود و امکانات بسیار وسیع مالی و انسانی در دست دارد. اگر این قرارداد امضا شود و عملی شود، این شکی نیست که در آوردن صلح در افغانستان روی بسیار مثبت بازی کرده می دهد.
بله دکتر صاحب، اگر مشخصا بگویم بیشتر روی پروسه صلح افغانستان چه نقش می تواند داشته باشه ایران؟
تا به حال تا جایی که شنیده می شود ایران نسبت این که ترسی از جریان طالبانی داشت، همراه طالبان در جبهه مخالف قرار گرفته بودند. ولی در این اواخر راپورهای موجود بوده که وانمود میکرد که حکومت ایران همراه مخالفین مسلح افغانستان یعنی طالبان همکاری نظامی و مالی داشته. و حال که شاید تغییر میکنه، گروپ های بسیار افراطی تر از طالبان یعنی داعش در منطقه نفوذ میکنند. ما فکر میکنیم مقامات دولتی ایران به این فکر رسیده باشد که خطر وجود این گروپ و توسعه این گروپ برای تمام ممالک منطقه بشمول ایران بسیار جدی است و حاضر هستم که صمیمانه همکاری کنم در رای آوردن سلام.
بله، در این مورد برخی اظهارات اخیراً از طرف مقام‌های چینایی و پاکستانی هم صورت گرفته، خصوصاً گفته میشه که اونها دلچسپی زیاد حالا دارن که در پروسه صلح افغانستان همکاری زیاد و مؤثر داشته باشن. فکر میکنین که این همه که از او سخن گفته میشه، البته ایران، چین و پاکستان، امیدواری را در افغانستان ایجاد کرده میتونه که در کشور صلح بیاید؟
ما خب در این مورد خوشبینی زیاد دارم، مگر متاسفانه شاید طبعی به سرعت تغییر میکنه که ترسیم موجود است که اگر امرای طالبان یک رای مسلمت آمیز و سلامیز پیدا هم شود، این موضوع را آدم از نظر دور کرده نمیتونه که شاید اروپای دیگری ایجاد شود که سیم ارامه شده منطقه برهم بزنه. از جمله مثلا میتونه مثالی گروپی داری شده در افغانستان یک خطری بلقوه موجود است که
و با توجه به این تهدیدهایی که در منطقه وجود داره، ایران چگونه میتونه طالبا را به صلح در افغانستان تشویق بکنه و به سر میز مذاکرات بکشونه؟
ایران میتونه به طریقه یا به واسطه کم کردن کمک‌های مالی و یا مشاورتی که با طالبا داره به صلح افغانستان کمک کنه، و یا اگر نفوذ بالای طالبا داشته باشه میتونه طالبا را وادار کنه که در به میز مذاکره بیاید و در راه صلح قدم بردار.
دکتر اکبر ورده، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان مقیم فرانسه بود که درباره اهمیت رابطه افغانستان و ایران ابراز نظر کرد.
پس از حادثه شارلی ابدو، میلیون ها تن در فرانسه به جاده ها ریختند و در مقابل خشونت ابراز انزجار کردند. در برنامه این هفته زیر آسمان کبود روی این بحث خواهیم کرد که چرا در کشورهای مانند افغانستان در مقابل خشونت این گونه حرکات مردمی و مدنی صورت نمی گیرد. روز شنبه از ساعت 3 تا 5 عصر از رادیو آزادی.
مقامات قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگویند به منظور سرکوب نمودن مخالفان مسلح دولت و محو مخفیگاه‌های آنها در ولایت شمال افغانستان، عملیات برشنا 23 را آغاز کردند. جنرال زلمه ویسا، قماندان قول اردوی شاهین در شمال افغانستان، میگوید که این عملیات را از مناطق کوهستانی بلخ آغاز کرده و دامنه آن به سایر ولایات شمالی کشور جهت از بین بردن مخالفان مسلح دولت کشانیده خواهد شد. موجب الرحمن حبیب زئی در مورد از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مقامات قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور میگویند که برای جلوگیری نفوذ بیشتر مخالفین و عدم ایجاد پناهگاه‌های آنان در ولسوالی‌های کوهستانی بلخ، از جمله ولسوالی چمتال، این قول اردو عملیات نظامی برشنا 23 را علیه مخالفین مسلح دولت آغاز کرده است. جنرال زلمه ویسا بر رادیو آزادی گفت که این عملیات از ولسوالی چمتال بلخ آغاز شده و دامنه آن به سایر ولایات شمالی کشانده خواهد شد.
عملیات چمتال و ولسوالی کی شروع کیږي؟
این عملیات از ولسوالی چمتال بلخ آغاز شده است. عملیات زمستونی برشنا 23 است که هدف آن از بین بردن و محو لانه های مخالفین مسلح کشور در مناطق کوهستانی بلخ است و این عملیات به سایر ولایات کشور کشانده خواهد شد. چمتال از جمله ولسوالی های کوهستانی بلخ است که در گذشته نیز قماندان امنی ولایت بلخ از موجودیت ناامنی در این نقطه ابراز نگرانی کرده بود. عبدالرزاق قادری، سرپرست قماندان امنی بلخ، چند روز پیش به رادیو آزادی گفت که گاه و ناگاه مخالفین از مناطق سرحدی سرپل به این ولسوالی هجوم می آورند و سبب ایجاد ناامنی می شوند. اما اکنون آقای ویسا، قماندان قول اردوی شاهین در شمال افغانستان، می گوید که آنان نه تنها در این ولسوالی ناامن بلخ پناهگاه مخالفین را محو خواهند کرد، بلکه جهت تامین امنیت سایر ولایات شمالی کشور عملیات مشابه را در ولایت سرپل نیز پلان کرده است.
از ولایتو که دشمن غواری که زال
بود. این عملیات تا جایی که مخالفین مسلح دولت قرار دارد تا همان مناطق به پیش خواهد رفت و در ولایت شمالی کشور دوام خواهد داشت. هدف از بین بردن مخالفین مسلح دولت است و این عملیات ادامه خواهد داشت. در حالی نیروهای امنیتی افغان در شمال کشور از آغاز عملیات جدید تحت نام برشنا 23 در این زون خبر می‌دهند که با تازگی تمام مسئولیت‌های نظامی و امنیتی از نیروهای خارجی به افغان سپرده شده و بیش از 2500 تن روز گذشته در جریان گردهمایی در مزار شریف از برنامه دفاع مستقلانه کشور توسط نیروهای امنیتی افغان ابراز حمایت کردند. در همین میان آگاهان امور نظامی می‌گویند که عدم همکاری جدی مردم با ارگان‌های امنیتی، نداشتن تجهیزات نظامی مجهز توسط نیروهای امنیتی افغان و حمایت حلقات استخباراتی منطقه است، مخالفین مسلح دولت سبب شده است تا حضور نیروهای مسلح ضد حکومتی در شمال کشور روز به روز در حال افزایش باشد. مجیب رحمان حبیب زای بلخ.
خبرنگار ما از شمال افغانستان گزارش می‌داد. یک نهاد به نام انستیتوت زنان صلح و امنیت در یک تحقیق تازه خود دریافته است که ولسی جرگه افغانستان در کار قانونگذاری، نظارت بر اعمال حکومت و بازتاب دیدگاه‌های مردم در نشست‌های عمومی ناکام بوده است. این نهاد روز پنجشنبه نتیجه 2 سال نظارت خود را که درباره چگونگی کارکرد پارلمان انجام داده است نشر کرد. مسئولان این نهاد هدف از این نظارت و تحقیق را حرکت به سوی پارلمان دموکراتیک، شفاف و پاسخگو عنوان کردند. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
انستیتوت زیر نام زنان صلح و امنیت در یک تحقیق تازه‌اش از ناکرویی‌های اعضای پارلمان افغانستان پرده برداشته است. ناکرویی و ناکامی در عملی ساختن قانون، نظارت بر کارکرد حکومت و عدم رسیدگی به مشکلات مردم از موضوعات است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. بر بنیاد بررسی‌های این نهاد، در حالی که امسال 70% نشست‌های عمومی این جرگه به منظور قانون‌گذاری، 25% برای نظارت از کارکرد حکومت و 5% دیگر برای رسیدگی به مشکلات مردم اختصاص داده شده بود، این مجلس برای تطبیق این بخش‌ها ناکام بوده است. این نهاد نگاشته است که نظارت در پارلمان افغانستان وجود ندارد و اعضای ولسی جرگه نتوانستند فساد را مهار کنند. در این تحقیق کمکاری کمیسیون‌های 18گانی ولسی جرگه افغانستان از تأخیر بر تصویب قوانین به خصوص قانون منع خشونت در برابر زنان و قانون تحصیلات عالی به انتقاد گرفته شده است. رضا حسینی پژوهشگر این انستیتوت روز پنج شنبه نتیجه این گزارش را برای رسانه‌ها ارائه کرد.
مهمترین ضعفی که در قسمت قانون‌گذاری وجود داشته عدم خلاقیت در ارائه از سوی نمایندگان ولسی جرگه بودند. طی یک سال نمایندگان محترم فقط یک طرح قانون در ارائه کردند و اون طرح قانون حقوق و مسئولیت وکلا هست. گروههایی هستند که میخواهند در روند قانونگذاری افغانستان تأثیر گذار باشه و از ضعف نمایندگان و ضعف مجلس نمایندگان استفاده کنند.
انستیتوت زنان صلح و امنیت از 2 سال بدین سو کارکرد شورای ملی افغانستان را نظارت می کند. مسئولان این نهاد می گویند که هدف از نظارت و تحقیق آنان حرکت به سوی یک پارلمان دموکراتیک، شفاف و پاسخگو برای مردم افغانستان است. بر بنیاد این یافته ها در سال روان ولسی جرگه افغانستان 90 جلسه عمومی برگزار کرده است. 47% نمایندگان در نشست های عمومی این مجلس حضور داشتند و در 43 جلسه عمومی این جرگه نصاب تکمیل نبوده است. با این حال معاون اول ولسی جرگه افغانستان هرچند چالش ها را در این جرگه میپذیرد، اما گزارش این نهاد را در پیوند به ناکاری های این جرگه رد می کند. سالی محمد سلجوکی می گوید که اعضای این جرگه از آغاز سال تا اکنون 12 توافق نامه و پیمان های مهم ملی و بین المللی را تصویب کرده است.
نبودن احزاب سیاسی، نبودن گروه های پارلمانی قوی، نبودن حضور اهل خبره و حقوقدان در حوزه یک نهاد به نام قوه مقننه چالش ها را ایجاد کرده. سال پرفراز و نشیب بود. بدون شک پارلمان در سال جاری پارلمان را تأثیر قرار داد. 12 سند ما دانستیم تا اکنون طی مراحل بکنیم. مجالس استجوابیه هم داشتیم در بخش اعمال نقش نظارتی و رسی جرگه. مهمترین کاری که پیش رو داریم رأی دادن به کابینه که از جانب رئیس جمهور معرفی شده. ما سند بودجه مورده به پایان خواهیم گذاشت.
تحقیق تازه انستیتوت زنان صلح و امنیت با عکس العمل اعضای ولسی جرگه که در نشست خبری ارائه این گزارش حضور داشتند روبرو شد. اما اعضای این نهاد میگویند تحقیق درباره کارکرد شورای ملی افغانستان به گونه مستند و شفاف تهیه شده است. این گزارش در حال از سوی این نهاد نشر می شود که در این روزها بسیاری از باشندگان افغانستان و آگاهان امور از عملکرد پارلمان ابراز نارضایتی می کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان گرامی، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. ساعت 9:24 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه فاینانشل تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان بازی قدرت چین در افغانستان، که در بخش آن می نویسد با عقب نشینی آمریکا از افغانستان و جنوب آسیا، چین انتظار است که این خالیگاه را پر کند. این کشور قدرت های منطقوی را گرد هم آورده، در بخش استخراج معادن و نفت و گاز افغانستان سرمایه گذاری کرده و بر متحد خود در منطقه پاکستان فشار آورده است که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان راضی بسازد. حتی نظر به خبرها، چین هیئت‌های طالبان را به خاک خود دعوت کرده تا در راه تامین صلح افغانستان کمک کرده باشد. به نوشته روزنامه، چین هیچگاه خارج از سرحدات خود چنین یک نقش دیپلماتیک را به عهده نگرفته است و اگر تلاش‌های چین در افغانستان پیروز شوند، این کشور می‌تواند نقش مثبتی را در کره شمالی هم بازی کند. اما به نوشته فاینانشل تایمز، سوال اینجاست که آیا چین حاضر است چنین نقش دشواری را در یک کشور بازی کند که در تاریخ معاصر شوروی سابق را شکست داده و ایالات متحده هم در جنگ خود در آن نتیجه دلخواه به دست نیاورده است. روزنامه و تلاش‌های چین، مذاکراتش با مقامات حکومت افغانستان، سرمایه گذاری های آن در این کشور و دعوت طالبان به چین اشاره نموده، می نویسد که چین در این کار تمایل نشان داده است. به نوشته روزنامه، ایالات متحده آمریکا نتوانست یک اقتصاد باثبات را در افغانستان به میراث بگذارد و یا اردوی پاکستان را وادار بسازد که از مخالفین مسلح افغانستان حمایت نکنند. اما برنامه های اقتصادی چین و نیازمندی آن به مواد خام می تواند برای افغانستان و پاکستان یک منبع بزرگ درآمد را ایجاد کند و سبب شود که این کشورها از خشونت و افراطیت دوری کنند. به نوشته فاینانشل تایمز، برای هر یک کشور آسیب پذیر چنین فرصت یک بار در تاریخ میسر می شود. اما اینکه این دو کشور یعنی افغانستان و پاکستان از چنین فرصت به نفع خود درست استفاده خواهند کرد، سوال است که نمی توان فعلا پاسخ آن را به دست آورد. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان و جنگ هنوز ادامه دارد، که در بخش آن می نویسد 28 دسامبر 2014 بعد از 13 سال ماموریت محاربوی ناتو در افغانستان خاتمه یافت و رئیس جمهور اوباما پایان با مسئولیت این جنگ را اعلان کرد. اما به نوشته نشریه، این جنگ از پایان فاصله طولانی دارد و از سال 2001 به این سو افغان بودن هیچگاه نسبت به امروز خطرناک نبوده است. نشریه فارن پالیسی اظهار میکند میراث جنگ مخصوصا برای بیجا شدگان این بحران باقی مانده است که شاید تا سالهای سال دامنگیر این مردم باشد و آنها دور از خانه های خود در خیمه ها بدون کار و روزگار به زندگی فلاکتبار ادامه بدهند. نشریه در این ساحه زندگی چندین خانواده و زنانی را که شوهرانشان را از دست داده و اکنون با اطفال خرد در سرمای سرد زمستان در خیمه ها زندگی می کنند مثال آورده، می نویسد پایان جنگ خاموش شدن تفنگ نیست و جنگ را می توان زمان پایان شده خواند که مردم افغانستان از فلاکت های آن رهایی یابند.
پلیس بلژیم عملیات ضد تروریسم را در شرق این کشور را اندازی کرده است. به گفته مقامات بلژیکی، دو تن که به سوی پلیس تیراندازی کردند در پاسخ متقابل نیروهای امنیتی کشته شدند. پلیس بلژیم دستور داده تا 10 منزل در بروکسل و شهر دیگر در شرق این کشور تالاشی و بازرسی شوند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
پلیس بلژیم عملیات را دیشب در شهر شرقی وایویر را اندازی کرد. سارنوالان بلژیمی گفتند که ظاهراً چند شورشی مظنون بالای پلیس در شرق این کشور تیراندازی کردند. سارنوال اریک وان در سپت دیشب در یک نشست خبری گفت این یک حمله تروریستی بود که قرار بود به صورت گسترده سوی شورشیان اسلامگرا انجام شود. در جریان تحقیق ما دریافتیم که یک گروه میخواست عملیات تروریستی را در بلژیم انجام دهد. در جریان عملیات جستجو در وایوی، شماری از مظنونین به صورت فوری با سلاح‌های اتومات بالای نیروهای خاص پلیس ما تیراندازی کردند. دو تن از مظنونین کشته شدند و سومی بازداشت شد. خوشبختانه در این جریان به پلیس و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. پلیس بلژیم دستور داده تا 10 خانه در بروکسل و شهر وایوی مورد تلاشی و بازرسی قرار گیرند. گفته می شود که شورشیان مظنون بازگشته از سوریه در این خانه ها زندگی می کردند. به دنبال این رویداد سطح هشدار امنیتی در بلژیم افزایش یافته است. تلویزیون RTBF با نقل از شاهدان گزارش داده که صدای چندین انفجار را در نزدیک ایستگاه ریل شهر وایوی شنیدند. تصاویری که در رسانه ها پخش شدن نشان می دهد که پنج شنبه شب درگیری هم در جریان عملیات صورت گرفته است. مقامات می گویند که عملیات علیه جهادی ها راه اندازی شد. عملیات در شرق بلژیم در حال صورت گرفت که به دنبال حمله بر دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو و چندین حمله دیگر در پاریس که 17 کشته بر جا گذاشت، اروپا در وضعیت فوق‌العاده قرار گرفته است. پلیس بلژیم در حال به عملیات در شرق آن کشور اقدام کرد که پیش از این مقام‌های بلژیمی گفته بودند در مورد احتمال سفر امیر کولیبالی، یکی از حمله‌کنندگان در پاریس، به بلژیم و خرید اسلحه از آن کشور تحقیق می‌کنند. در ماه می سال 2014 4 تن در یک موزیم یهودیان در نتیجه یک حمله مظنون که به اسلامگرایان ارتباط داده شده کشته شدند. حالا عملیاتی که در منطقه وایوی صورت گرفته در نزدیکی مرز با جرمنی قرار دارد و حدود 125 کیلومتر با بروکسل فاصله دارد. با گفته شمار از مقام‌های بلژیمی، عملیات ضد تروریسم در بروکسل هم ادامه خواهد یافت. بروکسل جایی است که پایتخت اتحادیه اروپا دانسته می شود و مقر این اتحادیه و پارلمان اروپا در این شهر موقعیت دارد. تا حالا مشخص نشده که عملیات شام پنجشنبه در بلژیم با حملات هفته گذشته در پاریس ارتباط